تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم صدق الله العلي العظيم
خدایا پروردگارا اسلام با همه محتوا با همه قنا و همه وجودش در میدان مسلمان ها با چنگ و دندانشون با تمام وجودشون با همه هستیشون در میدان ای خدا ای که در سخت ترین مواضع در حساس ترین موقعیت ها به فریاد اسلام و مسلمان ها رسیدی ما را در این مبارزه پیروز کن
یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال
از آن ظهر به افق تهران از رادیو نمایش مؤذن استاد محمد توخی
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله
كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.
لا إله إلا الله العظيم الحليم. لا إله إلا الله رب العرش الكريم. الحمد لله رب العالمين. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا سقما إلا شفيته ولا عيبا إلا سترت ولا رزقا إلا بسطت ولا خوفا إلا آمنت ولا سوءا إلا صرفت ولا حاجة هي لك رضا ولي فيها صلاح إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
دعای هفتم. نیایشان حضرت در کارهای مهم. ای آن که گره کارهای فرو بسته به سرانگشت تو گشوده می شود و ای آن که سختی دشواری ها با تو آسان می گردد و ای آن که راه گریز به سوی رهایی و آسودگی را از تو باید خواست. سختی ها به قدرت تو به نرمی گرایند و به لطف تو اسباب کارها فراهم آیند. فرمان الهی به نیروی تو به انجام رسد و چیزها به اراده تو موجود شوند و خواست تو را بی آن که بگویی فرمان برند و از آن چه خواست تو نیست، بیان که بگویی رو بگردانند. تویی آن که در کارهای مهم بخوانندش و در ناگواری ها بدو پناه برند. هیچ بلایی از ما بر نگردد مگر تو آن بلا را بگردانی، و هیچ اندوهی برطرف نشود مگر تو آن را از دل برانی. ای پروردگار من، اینک بلایی بر سرم فرود آمده که سنگینیش مرا به زانو درآورده است، و به دردی گرفتار آمدم که با آن مدارا نتوانم کرد. این همه را تو به نیروی خیش بر من وارد آورده ای و به سوی من روان کرده ای. آنچه تو بر من وارد آورده ای هیچ کس باز نبرد، و آنچه تو به سوی من روان کرده ای هیچ کس بر نگرداند. دری را که تو بسته باشی کس نگشاید، و دری را که تو گشوده باشی کس نتواند بست. آن کار را که تو دشوار کنی هیچ کس آسان نکند، و آن کس را که تو خوار گردانی کسی مدد نرساند. پس بر محمد و خاندانش درود فرست. ای پروردگار من، به احسان خیش در آسایش به روی من بگشا و به نیروی خود سختی اندوهم را درهم شکن، و در آنچه زبان شکایت بدان گشودم به نیکی بنگر، و مرا در آنچه از تو خواستم شیرینی استجابت بچشان، و از پیش خود رحمت و گشایشی دلخواه به من ده، در راه بیرون شدن از این گرفتاری را پیش پایم نه. سبب گرفتاری از انجام دادن واجبات و پیروی آیین خود باز مدار. ای پروردگار من، از آنچه بر سرم آمده دلتنگ و بی‌طاقتم، و جانم از آن اندوه که نصیب من گردیده آکنده است، و این در حالی است که تنها تو می توانی آن اندوه را از میان برداری و آن چرا بدان گرفتار آمدم دور کنی. پس با من چنین کن، اگرچه شایسته یا نباشم، ای صاحب عرش بزرگ.
دوستان عزیزم، دعای هفتم صحیفه سجادیه رو شنیدیم. التماس دعا داریم و قبول باشه نیایشتون. ازتون دعوت میکنم از رادیو نمایش بشنوید نمایش پراکنده بیا. قسمت دوم این مجموعه تقدیمتون میشه به مدت 25 دقیقه.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
پراکنده بیا، نویسندگان مجید نظری نسب، محمد زارعی. بر اساس تذکرت الاولیا عطار نیشابوری. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: علی تاجمیر، مهرداد مهماندوست، رضا عمرانی، امیر بختیاری. کارگردان مجید حمزه. گوینده سرور پاک نشان. افکتور محمد رضا قبادی فر. صدا بردار پیروز صدرایی. تهیه کننده مهتاب امینی. قسمت دوم.
به نام خدا. سلام به شما دوستان و عزیزان همراه. در قسمت اول نمایش به روزگاران قدیم رفتیم، به بیابانهای ری، و با جوانی همراه شدیم، نصیر نام، که به سوی زادگاهش برمیگشت. او را افسرده یافتیم. میل به رسیدن نداشت، چون یک سال پیش نصیر به سودای تجارت قدم در راه گذاشته بود، اما تمام سرمایه‌اش را به باد داده و اینک تنها یک خورجین خالی برایش مانده بود و یک شتر، که اگه خاطرتون باشه شتر هم در نیمه راه به یغما رفت به دست راهزنی تکرو، ناجوانمردی تمام عیار. نصیر پای پیاده راه ری در پیش گرفت، غافل از آنکه شب بیابان کمینگاه هزار خطر است. گرگی به او حمله کرد، ترسید و به خاک افتاد، اما نصرت چوپان، شیرزن صحرا، نصیر را از دهان مرگ گرفت و سپس از او خواست به جبران محبتش خواهرزادی بیمارش یعنی گلاب را به حکیمی برساند در ری. نصیر به ناچار پذیرفت و خروسخان به راه افتاد و شب هنگام به کاروانسرای امیرالا رسید. دربان راه بر او بست، با این بهانه که آنجا شلوغ است و حجره خالی ندارد. نصیر آخرین سکه ای را که برایش مانده بود کف دست دربان گذاشت تا در کاروانسرا باز شود. اینک به داخل کاروانسرا می رویم و داستان را پی می گیریم.
بختیار دخترک بود که حکیمی در میان مسافران کاروانسرا به دادش رسید. حتی اولاغ هم به کاه و یونجهش رسید. خوشگیده وقت منم که چرک و جوگیده ماندم و باید دست از پادراستر بازگردم به ری. کاش دوستی را ببینم و بتوانم چند سکه از او آریه بگیرم تا ظاهری بسازم. لا آقا باکسار ببینم، آن جوان در لباسی فاخر مسعود. آره مسعود است. مسعود، مسعود،
مرا صدا زدی؟
از اشتباه نکردم.
کیستی جولیده؟
مسعود پسر لقمان.
نام و نشان من از کجا میدانی؟
از کوچه باغای ری، برکه قصر یعقوب، آب به لانه مور و عقرب میوستیم.
نصیر، ببینم تو نصیر پسر نعیم بزاز نیستی؟
بالاخره به جا آوردی.
ببین چه ستاره ای تو رو کرد، رفیق قدیمی من. ولی چرا غبار گرفته؟ خسته و ژولیده.
تو برای همین مرا در آغوش نمیگیری تاجرزاده؟
از مکتب شیخ چیزهایی آموختم. رفاقت را به ارزش جامد قیمت نمیگذارم.
بروم.
ولی چه بوی یونجو علفی میدهی نسیر؟
هماخور الاغ‌ها بودم چند سباهی.
ولی با این موی و روی چرکی بیشتر به نظر می آید از عالم اموات بازگشته.
آره بعد هم نگفتی. هیچ بعید نیست که قصدش رو داشته باشم.
گوری بی نشان و نگو بشر.
استقبال سرنوشت بروم کفر است. نه شاید یکی از همین روزها در کنار یک جوی روان گودالی بکنم و دراز
زبان شدی نصیر. بگو چه بر سرت آمده. آخرین باری که دیدمت پارسال بود، گفتی میخوایی کاروانی راه بیاندازی به سوی بغداد.
آری به بغداد رفتم و تمام مال و تجاره‌ای را که از دکان پدر جمع کرده بودم به باد دادم. حالا هم روی بازگشت به سوی پدر را ندارم.
عجب.
مسعود چرا کاروان سرا به این اندازه شلوغ است؟ چه خبر شده؟
تجار و اکابر ری همگی جمعند. خبر رسیده که یکی از مشایخ به نام قصد ورود به ری را دارد. سه روز از تمام رجال شهر به استقبالش آمدند اما هنوز کسی او را ندیده. تو چرا از جمع گریزانی؟
میترسم مسعود، میترسم یکی از این مردان مرا بشناسد و داستان پریشان حالیم را برای پدر سوغات ببرد. اگر ظاهری موجه و آراسته می ساختم.
می فهمم. گمانم در بخچه من جامعی برازنده دوست پیدا شود.
قربان مهربانیت.
به حجره من بیا، همین روبروست. البته در حجره من مرد دیگری هم هست.
صبر کن. کیست؟
نه ترس، اهل ری نیست. حتم تو و پدرت را نمی شناسد. بیا بیا
برویم.
طلبه جوانیست به نام علی، من هم نمی شناسمش. امروز صبح همزمان به کاروانسرا وارد شدیم و همین حجره را خالی یافتیم. بسیار خوب، این هم حجره من. بفرمایید. علی، میهمان داریم. علی،
محلی نگذاشت. لابد مزاحم نمی خواهد مسعود. ببین، من فقط یک امشب را قصد اتراق دارم. می توانم کنج همین ایوان گوشه یه دیگری بخسبم تا صبح.
و لابد جفت کفش هایت بالش زیر سرت.
رو اندازم پالان خرم. می گویند شب الاغ‌ها هم عالمی دارد.
این چه حرفیست پسر نعیم. علی جوانی مهربان و نیک سرشت است. البته در رفتار و گفتارش عجایب و غرایب کم نمی بینی، ولی از مصاحبتش لذت خواهی برد. علی، میهمان من رخصت ورود میخواهد.
فرصت قدمش بر سر چشم.
این هم تعارف خوش. بفرما.
یا الله. سلام علیکم.
علیکم السلام.
بنشین نصیر، بنشین. علی، این مرد ژولیده و آواره دوست دیرین من نصیر است.
خوش آمدی برادر.
مزاحم اوقات شدم.
زبانت بند آمد رفیق.
مسعود، من این مرد رو دیدم. من شما رو زیارت کردم در بغداد صحرا. گویا شما نیز همانند من بیابانگرد و آواره کاروانهایید.
درست دیده ای جوان مرد.
چه حسن قرابتی، دو آواره در یک حجره. پس حدیث آوارگیتان را برای یکدیگر بازگویید.
حدیث من تلخ و ناپسند است.
علی، از ظاهر چرکین این جوان بیم نکن. فرزند یکی از تجار خوشنام ری است که اکنون به دریوزگی افتاده.
چه بهتر که چرکینی و شوخگنی در ظاهر آدم باشد.
البته کمی هم از این چرکینی در باطنش است.
مسعود همواره به من لطف دارد.
دروغ میگویم نصیر. پدرش را رها کرد و به سودای تجارت و مال‌اندوزی به بغداد رفت.
و حالا بازگشتم با الاغی که تنها بارش پشیمانی است.
پس چرکینی بیرون از پاکسازی درون خبر می‌دهد. از فواید روزگار کجمدان.